به تن باغ که تشنه لب خود دریاست. همه دهان ها تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنج های عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا میزنند، دهان ها پر نام توست. یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضی. از آغاز محرم تا به پایان سفر باران نشسته بر نگاه اشک ریز ما عزاداران. محرم از سفر آغاز شد با کاروان دل، سفر با رفتن خیر البشر، دل می سپارد جان. محرم زخمهای جاودان بر دل مکرر زد، سفر پاشید طوفان نمک بر زخم بی پایان. محرم کاروان زخم ها مهمان صحرا شد، سفر بار دیگر آورد سمت کربلا مهمان. محرم هفت گردون روز خان آل طه شد، سفر شد هفت دریا غرق خون، دل اندر این طوفان. محرم با حسین فاطمه ماه شهیدان شد، سفر با قلب تنهای حسن شد درد جاویدان. محرم تا سفر مشکیست یک سر رنگ شهر ما، حسینیه خیابان تکیه مسجد کوچه و میدان. مگر اشک غزل در روز محشر آبرو باشد، وگرنه ما کجا و نام پاک آبرومندان. اینجا مشهد امام رضاست، در سال روز شهادت نبی مکرم اسلام که امیرالمؤمنین فرمود اشهد ان محمدا رسول الله مات شهیدا. در روز شهادت سبط اکبر پیغمبر امام مجتبی و در شب شهادت حضرت شمس و شموس علی ابن موسی رضا، از صحنه انقلاب آستان مقدس حضرت رضا، محضر مبارک شما عزیزانم با دل و جان سلام میکنم. از ایران امام رضا که خونخواه و جان فداست و حالا نائب و زیاره و دعاگوی تک تک شما هستیم، عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. و چقدر خوبه که بعد محرم و بعد عزاداری های ماه سفر قراره که پیرن مشکیامون رو محضر امام رضا در بیاریم و در روز شهادت امام رضا هم محضرتون خواهیم بود و به روی ماهتون سلام خواهیم کرد. خوشحالم که با احترام و با عشق همراه شما هستم و در کنار شما و با احترام و با افتخار در محضر و در معیت عزیز دلمون حاجای نظافت. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. عرض تسلیت دارم امروز رو، این روز بزرگ رو، محضر مولامون امام زمان ابتداء و محضر جناب عالی و همه بینندگان عزیز،
سلامت
در خدمتتون هستیم.
خوشحالیم خدمتتون هستیم.
سلامت باشیم.
چهارشنبه های ما به واسطه حضور حاج آقای نظافت، نام و یاد حضرت رضا توش پررنگ و پررنگ تر بود و حاج آقای نظافتی که سرمایه است برای اهالی خوب سمت خدا، که سالهاست از محضر پرفیضشون بهره مند شدیم، از بیان شیواشون با کلام امیرالمؤمنین ما رو آشنا کردن، دست ما رو تو دست نهج البلاغه شریف گذاشتن و نامه 31 که طولانی ترین نامه تربیتی نهج البلاغه بود رو با بیان ایشون فراز به فراز، قدم به قدم، گام به گام پیش رفتیم و حالا امروز در روزهای پایانی ماه صفر، ایام شهادت امام رضا، قرار هست در این فصل از محضرشون خداحافظی بکنیم. خسرانیه برای ما و مخاطبین ما، ولی بی صبرانه مشتاق و منتظریم که انشالله در فصلی دیگر از محضرشون بهرمند بشه و نامه 31 رو تمام بکنیم. من همیشه قدردان حضور شما بودم، بدون اغراق، بدون تعارف. محضر امام رضا عرض میکنم، حاجایی که علی رغم مشغله های فراوان و بار مسئولیتی که رو دوششون بوده، خوبشون سالهاست در عرصه تربیت فعالن و از چهره های تأثیرگذار و ماندگار تربیتن، نه در مشهد فقط، در کل ایران، و بارها و بارها رهبر شهیدمون ازشون تقدیر کردن، تجلیل کردن به واسطه مجاهدتشون. اما این حجم کار و این حجم فعالیت هیچ وقت مانع این نشد که حاج آقا سفرهاشون رو، چه زمان جنگ، چه زمان محدودیت پروازها، به عشق شما مردم، به عشق مخاطبان خوب سمت خدای سختی‌ها رو به جان خریدن و اومدن و ما از محضر پرفیضشون بهره‌مند شدیم. امیدوارم که این کلام ناقص من گویای تمام مجاهدت ها و تلاش های شما باشه.
من لایق این حرف ها نیستم. تو این مدت با عشق اومدیم و لذت بردیم از محضر شما،
سلامت
آموختیم.
اختیار دارید.
از ادب شما، تواضع شما تشکر میکنم. از همه بینندگان عزیز که حوصله کردن، گوش دادن، انشاءالله ما رو حلال کنن.
اختیار دارید، بفرمایید.
سعی کردیم هم مستند هم بزنیم، هم یه جوری که خواص بپسندند و توده مردم هم براشون قابل هضم باشه و کاربردی باشه. از خدا میخوام که ذخیره قبر و قیامت ما باشه.
حتما اینطوره.
تشکر میکنم از آقای رکنی، آقای محمدیان، عوامی دیگر، عوامل، همه عزیزانی که بالاخره پشت پرده، پشت صحنه زحمت زیاد کشیدن. خیلی ممنون.
ما اگر خداحافظی میکنیم با شما، تمام این خداحافظیه به شوق یک سلام دوباره است که انشالله زود زود محقق
ما
بشه.
ما بیاد شما هستیم و دعاگو هستیم،
سلامت
و دلمون پیش شماست و امیدوارم سمت خدا همچنان این مسیر پر رونق خودشو با حضور جناب عالی ادامه دهیم
انشالله. انشالله. من تشکر میکنم هم از حاجای نظافت و هم ویژه از محضر خانواده مکرم و معزز شما، خاصه حاج خانوم که بالاخره این سختی های نبودن شما رو هفته به هفته تحمل کردن. امیدوارم که دعای خیر شما مردم شامل همه اساتید و بزرگوارانی که سال هاست در سمت خدا عاشقانه خدمت می کنند بشه و محضر امام رضا برای حاج آقای نظافت و همه دوستان و سروران و کارشناسان بزرگوار آرزوی صحت و سلامت و عافیت می کنم. قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم با حاج آقای نظافت، من یادآوری بکنم به عشق پیغمبرمون که این روزها منسوب به حضرته و ایام ماه ربیع هم در پیشه، ایام میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام. قربانی اول ماه رو امسال میخواییم این ماه سنگ تموم بگذاریم، یه ربیع متفاوتی رو به عشق پیغمبرمون تجربه بکنیم. اگر شما هم میخواید در قربانی اول ماه مشارکت بکنید، کافیه که به زیرنویس ها دقت بکنید، به کانال ما مراجعه بکنید یا عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنید. خدا انشاءالله به بهترین وجه از همتون قبول بکنه. آه خدمت شما هستم از پیغمبر بشنوید.
برای قربانی یادآوری بکنم که به نیت سلامتی امام زمان و نائب عزیزشون رهبر عزیزمون اینم مداخله بدیم این نیت رو که دشمن از این جهت ناامید نشود انشاءالله که هوایجم برآورده بشه.
خدمتتون هست انشاءالله. خدا خیرتون بده. امیدوارم همین جمع تک تک شما با هم زیارت مدینه نصیبمون بشه، ولی حالا خوشحالیم که در عرض قدس طوس هستیم در محضر حضرت رضا علیه السلام و قراره که از سیره نبی مکرم اسلام در بیان شیوای حاجای نظافت عزیزمون بشنویم و انشاءالله بهره‌مند بشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واجبه، جز واجبات توجه به سیره پیامبر، چون خدای متعال فرمود پیامبر اسوه است، چون در هر نماز فرمود به پیامبر توجه کنید، چه در اذان، چه در اقامه، چه در تشهد، و فرمود تبعیت کنید، و اگر ما نشناسیم چجوری تبعیت بکنیم؟
این اول باید شناخت بعد تبعیت،
بعد تبعیت کرد. مهمترین نکته زندگی پیامبر در یک کلمه جامعیت، یعنی مظهر اسلام ناب. هم به دنیای ما توجه کرد پیامبر، هم به آخرت ما، هم جسم ما، هم روح ما، هم تعاملات ما، هم تفریح ما. هیچ موضوعی نبوده که بشر برای بهشتی شدن به اون نیاز داشته باشد و پیامبر به اون توجه نکرده باشد. برای یک زندگی سعادتمندانه، برای یک زندگی شرافتمندانه. من چون فرصت کمه میخوام بینندگان عزیز رو متوجه به این آیه آخر سوره فتح بکنم که رهبر شهیدم برای اینکه از امدادهای غیبی کمک بگیریم فرمود سوره فتح رو بخونید. آیه آخر سوره فتح پیامبر رو و یارانش رو توصیف میکنه. آیه معروف همه شهیدیم، محمد رسول الله
والذین معه
اشداء على الكفار رحماء بینهم. یکی یکی واژه به واژه. اولا میگه رسول خداست، یعنی خیلی مهمه ما توجه داشته باشیم خدا بهترین را فرستاد، از این بهتر خدا نداشت. و شما هر وصفی در شأن پیامبر و آلش میشنوید به خودتون ببالید بینندگان عزیز، فخر بفروشیم. ما چقدر مهم بودیم، ما چقدر عظمت داشتیم نزد خدا.
خداوند حبیبش رو به ما داد،
آفرین، بهترین رو فرستاده است. این نکته بسیار مهمی است.
توی فاصله برای پیغمبر یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پیامبری که بنیان یه دین ماندگار رو گذاشت. آقای شریعتی، دین اسلام تنها دین زنده در عالم است. همه پیامبران به تاریخ پیوستن ضمن احترام براشون، دقت میکنید؟
بله.
و همه پیامبران معجزه‌ای ندارن. یعنی ما الان حضرت عیسی را چگونه باور کنیم؟ حضرت موسی را چگونه؟
معجزه ماندگار
ندارن. خبر از معجزاتشون هست. قرآن معجزه ماندگاره که این قرآن ما را متوجه به موسی و عیسی و ابراهیم و همه انبیا میکنه، از جهتی که معجزه ماندگار دارد، از جهت اینکه رهبر زنده دارد. تنها دین زنده در عالم دینی است که پیامبر برای بشر به ارمغان آورد. این نکته اول. بعد می‌فرماید والذین معه. خدا هم پیامبر رو به عنوان الگو مطرح می‌کنه، هم اصحاب پیامبر رو. یعنی نگو یک نسخه منحصر به فرد، نه، پیامبر کوچولو داریم، دقت بکنید. یعنی این مکتب اسلام مدام نیرو تربیت میکنه در دامن خودش. این افتخاره. شما به تو دنیای مسیحیت بگین آقا عیسی گونه نشان بدهید، میمونن. تو دنیای یهود بگید موسی گونه نشان بدهید، میمانن. ولی به ما بگن پیامبر گونه نشون، میگیم رهبر شهید، میگیم حضرت امام، میگیم تو مدل بعد حاج قاسم سلیمانی،
امتداد همون راه، همون مسیره.
یعنی این نشان میده این مکتب از نظر تربیتی خیلی پویاست. ولذا قرآن تنها پیامبر رو به عنوان الگو مطرح نکرده.
والذین معه،
آفرین، میگه اینایی که با او بودند و ما چون معیت با پیامبر رو داریم انشالله برای نسل خودمون الگو باشیم. این یک نکته در مورد. بعد فرمود اشداء علی الکفار، پیامبر و یارانش در برابر کفار اشدا بودن. اشدا جمع شدیده، شدید یعنی با صلابت، یعنی نفوذ ناپذیر، یعنی سرسخت، یعنی با استقامت. این ویژگی پیامبر و یارانش بود. این خیلی مهمه. فاستقم کما امرت. دو تا آیه داریم. یه آیه فرموده پیامبر استقامت کن طبق امر، طبق نقشه. یه آیه هم فرمود فاستقم کما امرت و من تاب.
این خیلی ریشامو سفید کرد.
چرا؟ چون پیامبر باید هوای بقیه رو داشته باشه. ما بزرگترا باید هوای جوونا رو داشته باشیم. ما اگه بخوام پیامبر گونه عمل بکنیم،
کار سختیه.
کار سختیه، ولی شدنیه. ببینید بعضیا اتوبوس دارن، بقیه رو با خودشون میبرن. بعضیا یه ون دارن. بعضیا یک ماشین معمولی دارن. بعضیا یه قطار دارن. هر کسی به اندازه خودش چند نفر رو با خودش ببره بهش. این دستور خدای متعال هست. خب حالا میخوام انواع این شدت پیامبر، شدت به معنای باصلابت بودن، اولا در عرصه مسائل نظامی که ما هم از ایشان یاد گرفتیم پیامبر باصلابت بود. پیامبر خیلی شجاع بودن ها. امیرالمومنین میگه تو جنگ ها وقتی جنگ شدید میشد همه به پیامبر پناه میبردن.
ای جانم، به به به،
ما از شجاعت پیامبر کم گفتیم.
صلابت او،
صلابت نظامی او. و با اینکه خیلی عاطفی بود و اصحاب را عاطفی تربیت میکرد، ولی برای هدف پیامبر حاضر بود هزینه عاطفی هم بدهد. هزینه عاطفی یعنی چی؟ یعنی از پدر میگذشتن، از بچه ها میگذشتن، از عمو، از دایی. در خطبه 56 داریم امیرالمومنین فرمود ما با پیامبر بودیم، میکشتیم پدران، پسران، برادران، عموها. هر شبیه همین که ما توی زیارت عاشورا نمیگیم به ابی انت و امی.
بله،
یعنی
بله.
با این که عاطفی بودن حاضر بودن برای هدف مقدس هزینه بدهند. بعد فرمود که این برخورد با گاهی عمو، گاهی برادر، گاهی دایی، این ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما، بیشتر به ایمان ما میافزود، بیشتر تسلیم حکم خدا می شدیم، بیشتر صبر می کردیم بر سوزش دردها و جدیت در مبارزه با دشمنان. بعد فرمود گاهی یک نفر از ما، یک نفر از اونا می اومدن وسط میدان و جنگ شدید می شد به قصد اینکه یک دیگر رو بکشن. یعنی اینجوری نبود طرف مقابل با یک الله اکبر فرار کنه بره، نه،
اونایی هم
تو باطل خودشون بله. مستحکم بودن. بعد فرمود گاهی ما شهید میدادیم، گاهی اونا کشته میدادن. فلما را الله صدقنا، خدا صداقت ما رو که دید، ذلت رو بر دشمن فرود آورد، نصرتش رو بر ما فرود آورد. این یک نمونه از شدید بودن و سرسخت بودن برای هدف در زمینه مسائل نظامی. در جنگ اقتصادی پیامبر رو محاصره کردن. شعب ابی طالب 3 سال تو گروزها، تو گرمای مکه، شبها تو سرمای مکه، اینا محدود بودن، نمیتونستن آذوقه براشون بیارن، نمیتونستن ارتباط داشته باشن، هم معاصره سیاسی، هم معاصره اقتصادی، هم معاصره از انواع و اقسام. پیامبر شدید بود، استقامت کرد. یاران پیامبر استقامت کرد. همینجا بود که برای دختر نازنینش فرمود فاطمه ام ابی هاست.
به به به،
چون کمک میکرد، به اندازه خودش به پدر کمک میکرد. در جنگ روانی پیامبر شدید بود. به پیامبر گفتن ساحر، خم به ابرو نیاور. گفتن نعوذ بالله مجنون، خم به ابرو نیاور. گفتن شاعر، خم به ابرو نیاور. گفتن اساطیر الاولینه، حرفای رو از قدیم جمع کردی، خم به ابرو نیاور. خاک رو بریختن رو سرش، خم به ابرو نیاورد. بچه ها رو تحریک میکردن مسخره کنن، خم به ابرو نیاورد. آیه نازل شد فلا یحزن که قولهم، ای پیامبر حرفای مردم تو رو غمگین نکنه. ان العزت لله جمیعا. پیامبر ثابت و استوار ایستاد تا بالاخره این مردم نادان رو از جهالت و نادانی نجات بدهد. لا مصداق لا یخاف فی الله لومت لائم. رمز این شدید بودن و استقامت چی بود؟ یک، ایمان به هدف داشت، ایمان واقعی به خدا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه.
ایمان خیلی مهمه ها. یعنی الان که ما کنکاش میکنیم و مرور میکنیم رفتار و سیره رهبر شهیدمون رو، این ایمان به هدف بود که آقا رو اینقدر محکم نگرد
بعد و اعتقاد به خدا
و هیچ وقت تنزل نکرد
ابدا و اعتقاد به خدا. ببینید اگر کسی تو نهج البلاغه داریم عظمت خدا در جانش بیاد، غیر خدا کوچک میشه. شما زیاد سوار هواپیما شدید؟
بله.
ببینید
هر چی بالاتر میرید
این کوها کوچک میشه، ساختمونا کوچک میشه، اینا کوچک نمیشه، ما بزرگ میبینیم. اگه عظمت خدا بیاد کوچه، وقتی شما کوچک دیدید آمریکا رو ریز میبینید، وقتی ریز دیدید راحت میگی آمریکا هیچ غلطی
نمیتونه بکنه.
این رمزشه، معرفت به خدای متعال. دلبسته دنیا نبود، لذا کسی نتونست پیامبر رو تطمیع کنه. فرمود اگه خورشید رو در دست راستم بگذاری، ما در دست چپم دست از هدف بر نمیدارم. یک برداشت غلط گاهی از اشداء علی الکفار میشه. اون برداشت غلط چیه؟ که پیامبر نعوذ بالله قصاب بود، خشن بود، بی‌رحم بود. نه، خیلی عاطفی بود، طبیب بود. الان طبیب گاهی اینایی که دیابت دارن خدا نیاره دستشون رو قطع میکنه، پاشون رو قطع میکنه، از سر مهر این کار میکنه. پیامبر شخصیت عاطفی بود، مهربان بود. یه تذکر در مورد برداشت غلط از اشداء علی الکفار، ولذا تونست عوض کنه اون مردمی که در جهالت بودن، در سبعیت بودن، در خشونت بودن، دختر زنده به گور میکردن. بابا چه جامعه تحویل پیامبر شد، از اینا چه آدمایی بیرون آورد. ابوذر، مقداد، اصحاب، اصحاب ایثارگر، اصحاب مؤدب، همینا که دختر زنده به گور میکردن.
چه شخصیت هایی ساخت پیغمبر،
چه عجیبی. میگه در جنگ احد رفتم بالا سر یه نفر که بهش آب بدم، گفت بده به اون مجروح دیگه. رفتم او گفت بده به او، او بده او، همینجا حواله کردم. آمدم اولی شهید، دومی شهید، سومی شهید. چنین
حالا جدای از سلمان و ابوذر و مقداد، از پیغمبر باید اونقدر تشکر کرد که به دنیای ما امیرالمؤمنین رو داد.
واقعا
علی که دست پرورده پیغمبر.
این که میگم ما توجه بکنیم به مکتب تربیتی و یه بازخوانی کنیم و یه عذرخواهی کنیم از پیامبر. چرا نتونستیم بعضی از جوانامون رو جذب کنیم؟ کجای کارمون میلنگه؟
خیلی کوتاهی کردیم،
کوتاهی کردیم. سیره پیامبر رو حضرت آقا رهبر شریفمون مو به مو بخونید، ببینید مشکلمون چیه. بدترین جای کره زمین خدا داد به پیامبر. یعنی اگه پیامبر ایران مبعوث شده بود کار آسان‌تر بود، اروپا مبعوث شده بود کار آسان‌تر بود، عرب‌ها که بقیه اصلا آدم حساب نمی‌کردن، همون جای سخت رو داد به پیامبر.
بیابان کبیر برهوت.
خب حالا جمله بعد، رحما و
بینه.
پیامبر یه کاری کرده بود که اصحاب همه با هم مهربان بودن. پیامبر دو نوع رحمت داشتن، یک رحمت عام. رحمت عام یعنی چی؟ یعنی مثل خدای متعال طبیعت رو دوست داشت، حیوانات رو دوست داشت، حتی کفار رو دوست داشت. دوست داشت دست اونا رو بگیره، از جهنم نجات بدهد. پیامبر با بت پرستا دشمن نبود، رحمت فراوان توی سینش بود. این کمبودیه که بعضی از ما داریم. بعد کسی که ایمان می آورد، حالا ایمانم دو جور بود، یه ایمان لغلغه زبانی مثل ابو سفیان، ایمان ظاهری، اونا رو هم دوست داشت، اونا می شدن جز رحما و بینه هم. بعضی هم که مؤمن واقعی بودن مثل یاران صدیق پیامبر، با همه مهربان بود. این آیه رو دقت کنید، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم. میگه رنجای شما بر پیامبر سخت میاد، گران میاد. مشکل مالی داشته باشید، دعوا داشته باشید،
اونایی که پدرن اینو خوب میفهمن.
آفرین. و حتی گناهانی که دیگران میکردن پیامبر رنج میبرد، تا جایی که خدا فرمود میخوای خودتو بکشی؟ لعلک باخ نفسک علی آثارهم. پیامبر از اون بالا نگاه میکرد، میدید چه آثار بدی با گناهان بر جانشون، بر طبیعت، بر اون عوالم به جا میگذارن. عزیزون علیه ما انتو، حریصون علیکم، حرص میزد. امام صادق فرمود دوست داشتم شلاق بردارم، به سر بچه شیعه ها بزنم، بگم بنشید یاد بگیرید. این حرصه، این حرصه. دیدید بچه‌ای که به دنیا میاد،
بله،
میبرن پیش پزشک کودک، چیکار میکنن؟ رو ترازو میذارن،
وزن گرفته نگرفته،
اگر وزن نگرفته باشه پدر و مادر قصه میخورن، مردم، امام زمان قصه میخوره اگر ما در جا بزنیم. حرص امام زمان رو درک کنیم که نمی کنیم.
حرص پدرانه،
حرص پدرانه، از پدر مهربانتر. چون پدر غریزه یه رحمت پیامبر رحمت من الله بود که فرمود به خاطر این رحمت تو نرم شدی، تحمل کردی، و ما چون این رحمت رو به اندازه کافی نداریم نمیتونیم جوونامون رو، نمیتونیم بچه‌هامون رو تحمل کنیم. آخرش هم فرمود بالمؤمنین رؤوف رحیم. خب ببینید اینجا من اینو میخوام بگم، ترکیب اشداء علی الکفار و رحماء بینهم نسخه نجات ماست. ترکیب، بعضیا اشداء علی الکفار هستن، رحماء بینهم،
یعنی دو تا بالن برای پرواز.
بعضیا رحماء بینهم هستن، اشداء علی الکفار نیستن. این دو تایی که جامعه رو منسجم میکنه، این دو تایی که جامعه رو متحد میکنه. و من قصه میخورم از این که میبینم رحماء بینهم رو بعضیا فراموش کردن. کسی که رحماء بینهم فراموش میکنه دشمن رو فراموش کرده، چون وقتی شما با دشمن برخورد میکنید خود به خود به سمت دوست کشیده میشید.
بله.
چرا حاج قاسم سلیمانی اینقدر عاطفی بود؟ چون 40 سال دشمن رو میدید. دشمن رو نباید فراموش کنیم. این ترکیب خیلی به نظر من قشنگه.
یه وقتی آقا تو این مستندها و صحبتهایی که پخش میشد تو این ایام شهادت شما چقدر خوب بود، خاطرم هست یه جایی توی جمع ایشون صحبت میکردن، ایشون فرمودن اگر من بخوام چکیده وصایای امامم رو، جدای از اون وصیت‌نامه 30 و چند صفحه‌ای که امام داره، ایشون فرمودن همه اینا رو بخوام خلاصه کنم یک کلمه است: اشداء علی الکفار رحماء بینهم باشید.
و خود ایشون اینجوری بود. یادم در چند ماه مونده بود به شهادتشون این جمله زیارت عاشورا رو خوندن، انی
سلم لمن سالم
هر بول
من حاربکم.
اینم اینه همین، هر بول من حاربکم اشداء علی الکفار است،
سلم لمن سالم رحماء بینهم.
اگر ما اینجوری باشیم خیلی از مشکلاتمون با شریعتی حل میشه.
همینطوره.
ببینید قرآن میگه ادفع بالتی هی احسن. گاهی سلیقه هامون متفاوته، بدی میکنیم نسبت به هم. میگه بدی رو با بدی جواب نده، بدی دیگران رو با خوبی دفع کن، باید با تو دوست میشه. چرا نتونیم رو هم اثر بذاریم؟ چرا نتونیم هم دیگر رو با محبت خطاب کنیم؟ این دعای 20 صحیفه سجادیه که جناب استاد رفیعی هم دارن شعر میکنن، توی یک فرازش قشنگه، میگه خدایا من رو کمک کن، مسددم کن که اگر کسی قش کرد با من، خیرخواه نبود، من خیرخواهش باشم. اگر کسی قهر کرد، من نیکی کنم. اگر کسی به من پول نداد، من بذل کنم. یعنی با نفسمون لج کنیم.
یه دریادلی میخواد.
اگر کسی ارتباط رو قطع کرد، من متوازانه ارتباط رو وصل کنم. اگر کسی خبر اومد غیبت کرد، من از او به نیکی یاد کنم. این گفتنش آسونه.
بله واقعا.
بعد فرمود خلاصه شاکر خوبی ها باشم، چشممو بر بدی های دیگران ببندم. آقای شریعتی، ما به شدت محتاج دو تا سیره از پیامبر هستیم تا مشکلات مادیمونم به وعده قرآن حل بشه. اون دو تا چیه؟ یک، استغفار مستمر. استغفار. دو، شکر مستمر. استغفار یعنی عیبای خودتو ببین. چرا ذره بین گذاشتی عیبای دیگران رو پیدا کنی؟ یکم خودتو فراموش نکن. وقتی میگه استغفار کن، استغفر و یرسل السماء علیکم مدرارا، میگه گشایش برای شما ایجاد میشه. یعنی عیبای خودتو ببین، به فکر برطرف باش، ببین چقدر مشکلات حل بشه. از اون ور میگه لئن شکرتم
لازیدنکم.
خب شکر یعنی چی؟ یعنی من خوبی شما رو ببینم، تشکر کنم، خوبی همسرم رو، خوبی اون مسئول رو، خوبی اون زیر دست رو. ولی متاسفانه ما دوست داریم از ما تشکر کنن، ما منتقد دیگران باشیم. اشکالی نداره انتقاد، به شرطی که مهربانانه و دلسوزانه باشد.
یعنی ماها غالبا یه جاهایی تا طلبکاریم همش و بقیه به ما باید بده کار.
این بده، این خوب نیست. و حالا خب من میخوام بگم این اشهد و علی کفار رو همه و بینهم، نتیجهش اون وحدتیه که رهبر شهید و رهبر عزیزمون مکرر
اتحاد مقدس
اتحاد. این کمک تعادل میده به آدم ها. و حالا با وحدت شکن چه کار بکنیم؟ موعظه بکنیم، اونم جذبش بکنیم، با لطافت بگیم، سعی کنیم روی او اثر بگذاریم. دست آخر دیگه چاره نیست. اگر دیدیم یک کسی داره وحدت رو به بهانه به هم میزنه، بایکوتش کنیم. این عبارت خیلی عجیبه. اخیراً شنیدم آیت الله جوادی آمونی هم همین خطبه رو خوندن، فرمود ولزمو از سواد الاعظم، یعنی ملازم باشید با توده مردم. دست خدا با جماعت است. اگر ما میخوایم خونخواه و جان فدا باشیم، باید متحد باشیم. بله. باید عیبای همو تحمل کنیم.
رمز سرش در همین.
بعد فرمود بپرهیزید از تفرقه. گوسفندی که از گله جدا میشود طعمه گرگ میشود. فرمود اونی که از جمع جامعه جدا میشه طعمه شیطان میشود. بعد امیرالمومنین فرمود هر کس دعوت به تفرقه کرد بکشید. خیلی عجیبه. فقتلو ولو کان تحت امامتی.
عجب.
حالا این اصلا خودش تفسیر داره. یعنی چی امیرالمومنین میگه اون کسی که دعوت به تفرقه میکنه بکشید ولو زیر امامه من باشد؟ من اینجوری میفهمم، شاید برداشت دیگری هم داشته باشه. من میفهمم میگه ممکنه علی رو بهانه اختلاف کنن. میگه اگه من علی رو خواستن بهانه اختلاف کنن بهش بها ندهید. اینقدر انسجام امت مهمه. و امیرالمومنین چون خون دل خورد و با خون دل انسجام رو حفظ کرد، اسلام به دست ما رسید و الا از بین رفته بود. رهبر شهیدم همینجوری بودن. عبارت بعد تراهم چی رو داریم میخونیم؟ آیه آخره
اشد محمد رسول الله و الذین معه اشد و علی الکفار رحماء بینهم.
حالا بعد تراهم رکعا سجدا، میگه نگاه میکنیم اینا اهل رکوع هن، اهل سجده هستن. عبادت خیلی مهمه، برای فعالان اجتماعی و سیاسی مهمتر، برای مسئولان، استانداران، وزرا مهمتر. رهبر خیلی پرکار بود ولی عبادتش پرملات، خیلی
کاملا
پروپیمون، دو ساعت کمتر نبود. این عبادته که انرژی میده. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او او انقص منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
روح که قوی شد میتونه این جسم پرکار رو بکشه.
روح رهبر قوی بود. عبادت اینجوریه، عبادت تحمل انسان رو بالا میبره. فمود ان لک فی النهار سبحا طویلا، فمود تو روز میخوای توی اجتماع فرو بروی. من این جمله رو برای استاندارا بخونم، برای وزرا بخونم، چون یه بخشی از نامه مالک اشتر اینه.
پنج دقیقه تا قرآن بخش.
بله. فرمود برای خودت یه وقت ویژه قرار بده برای ارتباط با خدا. یعنی این همه کار مسئول داره، فرمود برای عبادت وقت ویژه قرار بده. خب بعد فرمود یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اینا توی عبادت فضل خدا رو میخوان، یعنی از خدا طلبکار نیستن. پیامبر میفرمود خدایا با عدلت با من رفتار نکن، با فضلت با من رفتار کن. رضایت خدا رو میخوان. اگه کسی دنبال رضایت خدا باشه تحملش میره بالا. مردم هر چی میخوان بگن بگن. فرمود رابطه تو با خدا اصلاح کن، خدا رابطه تو رو با مردم اصلاح میکنه. بعد فرمود سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. سجده هم خیلی مهمه. سجده میگن که پیامبر یه وقت به خادمشون گفتن شهیدین، گفتن فلان تو 7 سال به من خدمت کردی، یه چیزی بخواد. اینا 7 سال پیش پیامبر زرنگ بود، گفت اجازه بدین فکر کنم. رفت و فردا اومد، فرمودن چی میخوای؟ گفت میخوام در بهشت با شما باشم.
افق نگاه.
آره، نگفت میخوام برم بهشت، گفت تو بهشتم پیش شما باشم. پیامبر گفتن کی بهت یاد داد؟ گفت خودم دیشب فکر کردم، دیدم هر چه بخوام آخرش تموم میشه.
آفره.
مرگ ما رو از همه چیز جدا میکنه. حالا هم پیامبر قول داده بودن یه چیز بخوا، هم این یه حاجت اینجوری. فرمودن کمکم کن. با چی کمک کن؟ به او فرمودن به کثرت سجود. سجده خیلی
سجده زیاد
سجده زیاد. حالا سجده 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 در قالب نماز، سجده در روش‌های مختلف. آخر این آیه هم قشنگه، ذالک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل. در تورات انجیل پیامبر و یارانش توصیف شده بودن، اینجا دیگه بحث تربیته. کذر این اخرج شطعه، بذری میکاری ای پدر ای مادر، عجله نکن، مراقبت کن، جوانه میزند. اخرج شطعه فآزره، تو مراقبت بکن میشه یک نهال، مراقبت بکن فستغلظ نهالی قوی تر، مراقبت بکن حوصله داشته باش فمود فستوا علی سوقه، دیگه درخت میشه رو پای خودش میسته. بعد فهمود یعجب الزرا، تو یه پدر وقتی به این بچه نگاه کنی لذت میبری، عجب بچه ای، عجب نور چشمی، عجب ادبی. این نتیجه اون کاشت بذر معرفت و ایمان در دل او و حوصله کردن هست. آخرش هم میگه لیغیظ بهم الکفار، بچه به درجه ای میرسه که مایه خشم کفار میشه. فرمود شهید بهشتی فرمود آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. این که ما یه جوری باشیم کفار خشمگین بشن، یعنی از ما ناامید میشن، یعنی کاری از دستشون بر نمیاد. اینم آیه‌ایه که به نظر من داره مدل تربیت رو نشان میده. حالا چون عزیزان سوره فتح رو میکنن، به نظرم مکرر در مکرر نسبت به آیه آخر سوره فتح تأمل باشه،
تأمل بکنن. آقا خیلی ممنون، متشکرم. حالا هستیم خدمتتون از بهشت دنیا، شاید هم به تعبیر حاجی میر باقری بهشت شعبه ای از اینجاست، اصل بهشت اینجاست، از مرقد و مسجع شریف و نورانی و مبارک حضرت رضا علیه السلام. خیلی عزاداران رو میبینید از دقایق ابتدایی صبح. حالا دیشب هم که تا صبح دسته های عزا حرکت کردن به سمت حرم مطهر، و حالا هم که میبینید این صحنه انقلاب و این پنجره فولاد که گفت سنگینی 100,000 دل در هر روز بر پنجره، بر شانه یک پنجره فولاد است. دعاگوی همتون هستیم انشالله زیارت این مسجع شریف و نورانی قسمت شما بشه. برای مشارکت در قربانی ماه ربیع الاول به عشق نبی مکرم اسلام همتون دعوتی. به زیرنویس ها دقت بکنید، به کانال ما میتونید مراجعه بکنید. قراره که اهالی خوب سمت خدا این ماه سنگ تموم بگذارن علا حب نبی. حالا در سال روز شهادت نبی مکرم اسلام و کریم اهل بیت با مجتبی، امیدوارم فرصت رو مغتنم بشمارید و انشالله در این کار خیر هم سهیم و شریک باشید. باز میگردیم بعد از تلاوت قرآن انشالله در لحظات و دقایق پایانی در محضر و در معیت حاجی نظافت عزیز مجددن به شما سلام خواهیم کرد. بفرمایید، خواهش میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا.
أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
این صحن و سرا رو که میبینیم حالا ما امروز زیر آفتاب نشستیم یهو دلم رفت سمت مدینه و زائرینی که اونجا هستن و مهمتر از همه صحن و سرای ما مجتبی علیه السلام گفت آقا تو شهر و دیار ما همه امامزاده ها گنبد دارن صحن و سرا دارن ذریح دارن راستی نیست تو را شمع و چراغ و حرمی نکند زائری آمد تو حرم بخشیدی میگم آقا به قبر خاکی تو سایبان بده کاریم برای گنبد و گلدسته نقشه ها داریم انشالله صحن و سرای ما مجتبی رو هم خواهیم ساخت و انشالله به زودی زود هممون زائر مدینه بشیم وقت در اختیار حاجی نظافت عزیز هست و انشالله نکته های پایانی رو بشنویم
بله داشتم میگفتم این آیه آخر سوره فتح که
پر از نکات تربیتی
بعد آخرش میگه لیغیظ بهم الکفار یعنی ما باید یک نسلی تربیت بکنیم که کفار عصبانی بشن بگن اینا دیگه کیان
دقت کنید همون که شدن
که بله عصبانی شدن ولی اون بخش دیگه از جامعه رسالت ماست اونا هم بچهای این جامعه هستن اونایی که دشمن به اونها طمع کرده است باید بریم سراغ اونها و این عرضه خاصی میخوان خلق محمدی میخواد خلاصش یعنی بهت بگن شاعر ساحر مجنون خاک رو بریزن
ولی تو علم نشرح لک صدر
شرح صدر داشته باشی و اگر اون جوان رو که دیگه پیداش نیست بگن مریضه تو نگی خب خدا رو شکر بهش بگین خوردی بخور هر که با آل پیامبر در افتاد ور افتاد پیامبر رفت دیدنش رفت عیادت آقای شریعتی هر جا که نتونستیم دلی را فتح کنیم عمدتاً مشکل از ماست ضعف ماست
این رو حاجی نظافت به عنوان یکی از چهره های مؤثر در عرصه تربیت دارن میگن که سال هاست از چند سالگی شما اونجا بچه ها میان تو مجموعتون
از
قبل دبستان
بله پیش دبستانی
از پیش دبستانی میان همینطور تا برسن به دوره دانشگاه و خیلی هاشون طلبگی رو انتخاب میکنم حالا تا فرصت هست در این بخش پایانی خیلی هم مجال نداریم مجتمع آموزش تربیتی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف که مهدیار داره تربیت میکنه یاور و یار امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و من خاطرم هست یه وقتایی به تناسب هم تو تهران هم مشهد که خدمت آجا میرسیدیم اگر شما میخواید یک کار ماندگار بکنید اگر میخواید یک وقف ماندگاری انجام بدید وقف تربیت به نظرم فرصت و مجالش هست حالا من از حاجی محمدیان عزیز و دوستان خواهش میکنم که نحوه مشارکت در این وقف تربیت رو در کانال ما بگذارن، مراجعه بکنید و با مجموعه حاجای نظافت در مشهد که دختر و پسر درست مجزا دیگه، هم پردیس خواهران دارین هم پردیس برادران.
عجیبه آقای شریعتی، مشارکت های مردم معجزه کرده. هر کس میاد اونجا تعجب میکنه، چون ما زمان کرونا شروع کردیم و با دست خالی و با روزه حضرت زهرا سلام الله علیها، باورتون میشه
ان همین روزه برکت کار راهتون باشه.
یه چادر زدیم اونجا تو تاریکی زمین بیابان و خدا عنایت کرد و ممنونیم از مردم. امیدواریم که ببینید ما خیلی پول صرف زندان میکنیم، چرا صرف پیشگیری نکنیم؟
اون پیشگیری یعنی تربیت.
بله پیشگیری تربیت. بعد اینا ثروت و ثروت میشه، به ویژه که الان ما اینقدر شهید دادیم تو این مدت، این دانشمندان رفتن، این سردارها رفتن، نه جاشون به این راحتی پر نمیشه.
بله.
ما وقتی انتقام مستمر میتونیم بگیریم که نیرو تربیت کنیم، همه ما وایسیم پای کار. بهترین یادگارم آدم خوبه، دقت میکنید که ما اثری از خودمون به جا بگذاریم،
نسل صالح و سالم
و نسل صالح گاهی بچه خودمونه، گاهی نه بچه های دیگر.
بله چه فرقی میکنه.
بله
آقا خیلی ممنون و متشکرم. اولا که دلمون براتون تنگ میشه، حالا انشاءالله به زودی ببینیم تو همینطور. و بعد این که برای ما دعا کنید محضر حضرت رضا.
من هر موقع حرم میام اصلا نمیدونم چجوریه که شماها و اهالی
معرفت شماست
جلو ششمم میام.
این معرفت شماست، دم شما گرم. حالا وقف تربیت رو گفتیم، برای اعزام ظاهر اولیام یادتون نره دیروزم من اشاره کردم خیلیا هنوز صحن و سرای حرم حضرت رضا رو درک نکردن، هوای اینجا رو نفس نکشیدن. اگر میخواید همراه بشید بازم به کانال ما مراجعه بکنید. راه ارتباطی ما با شما کانال ماست دیگه، ان شاءالله شما هم در این امر خیر سهیم و شریک باشید. یه خط عرض توسل و ان شاءالله.
بله ما امروز یتیم شدیم عایشه، چشم دل رو روانه کنیم به خونه پیامبر. اولا مدینه همه غمگین، همه عزادار. ما رهبر شهید رو که از دست دادیم چه شکسته شدیم و اشکمون جاری شد. مردم مدینه امروز همینجوری شدن، پیامبر رو از دست دادن، همه غمگین بودن، اما تو خونه پیامبر یه چیز دیگری بود. فاطمه بیش از همه گریان، امیرالمؤمنین بیش از همه گریان، حسن و حسین بیش از همه گریان. میگن رو سینه کسی که داره از این عالم میخواد بره سبک باشه، ولی پیامبر لذت میبرد از اینکه دخترش روی سینهش باشد. ما امروز با خدا درد دل میکنیم، میگیم اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا، یا رسول الله ما امت تو هستیم. میگیم السلام علیک یا ابوالقاسم یا نبی الرحمه یا امام الرحمه، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. کربلا دختر امام حسین که اومد روی بدن پدر قضیه فرق میکرد، اونجا بدن بی سر رو دید و به جای اینکه با احترام او را از بدن پدر جدا کنند با شلاق او را جدا کردند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
خیلی ممنون و متشکرم از شما، از نگاه پرمهرتون ممنونم. با همین عرض ارادت دلهامون رو راهی مدینه بکنیم و انشالله زیارت حضرت رسول نصیب همه تون و به آقای خوبی ها پیامبر نور و رحمت سلام میکنیم و صلوات میفرستیم از خراسان به مدینه النبی. فردا هم انشالله از صحن و سرای حضرت رضا محضرتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد تا سلامی دوباره و دیداری دوباره. متشکرم از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين. أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.